بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه بنیانگذار مکتب تشیع امام صادق صلوات الله علیه صلواتی خط بفرم. ابتدا شهادت این امام بزرگوار را به پیشگاه ولی عصر عجل الله فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و شما شاگردان مکتبش تسلیت عرض میکنند و امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که از این مکتب حد اکثر استفاده را ببریم. هرچه ما درباره عظمت نعمت و برکتی که به واسطه امام صادق سلام الله علیه عائد اسلام و تشیع شد فکر کنیم، کم فکر کردیم. در یک کلمه، اگر تعالیم و تلاش های امام صادق سلام الله علیه نبود، شاید ما امروز نه تنها از تشیع خبر صحیحی نداشتیم، بلکه اسلام هم واژگونه شده بود. اون چه در میان سایر فرق اسلامی هم از حقایق اسلام باقی مونده، تا حد زیادی مرهون تعالیم امام صادق سلامت الله علیه است. امیدواریم خدای متعال روز به روز توفیق بیشتر بده که ما از این معارف و برکات بهتر استفاده کنیم، بهتر فرا بگیریم و بهتر عمل کنیم. معارفی که از امام صادق سلام الله علیه به دست ما رسیده اونقدر گسترده است که اگر کسی ادعا کنه در هیچ زمینه ای نیست مگر این که از طرف اون امام بزرگوار بیانات شافی و وافی صادر شده و به دست شیعان رسیده، سخنی به گزاف نگفت. و تازه اون چه به دست ما رسیده بخشی از اون معارفی است که از ایشون صادر شده و شاید چند برابر این معارف در اثر عوامل تاریخی و ظلمهای سلاطین ظالم و ستمگر اینا از بین رفته. بسیاری از احادیث دفن شده که دیگه به دست آیندگان نرسیده، کتابخانه ها سوزنده شده. اون چه به دست ما رسیده که بخشی از اونهاست، دریای بیکران است که اگر همت کنیم و از اینها بهره کافی ببریم، نیازهای دنیا و آخرتمون برآورده میشه. از جمله بخشی از معارفی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده مربوط به زندگی اجتماعی، اخلاق معاشرت و آداب معاشرتی که بزرگان اهل حدیث از همون صدر اول این روایات رو تحت عنوان کتاب الاشره دستبندی کردند. یکی از کتاب‌های مهم اصول کافی، بخش مهمی از روایات منقول در اصول کافی تحت عنوان کتاب الاشره است. همین آداب معاشرت و اخلاق معاشرت در این کتاب تدوین شده که انشاءالله دوستان همت کنند و با این معارف بیشتر انس داشته باشند و بیشتر بهره بگیرند. اینا از کردن به خاطر اینکه این قسمتی از نامه امیرالمومنین سلام الله علیه را که می‌خوندیم مربوط به اخلاق معاشرت بود. برای نمونه یک حدیث از امام صادق نقل کنم و بعد به ادامه بحثمون بپردازیم. نقل شده که ایشون فرمودند سیأتی علی الناس زمان لیس فیه شیء اعز من اخ انیس و کسب درهم حلال. فرمودند روزگاری بیاد که دو چیز بسیار کمیاب خواهد شد، چیزی کمیاب تر از اونها نخواهد بود. یکی دوست صمیمی که آدم باش انس بگیره، رفیق یک رنگ، و یکی مال حلالی که آدم ازش ارتزاق بکن. زمانی که توجه مردم به مادیات زیاد باشه و از معنویات توجهشون کم بشه، دنبال لذایز دنیا باشند، دنبال شهوات دنیا باشند، هم ارزش‌های انسانی فراموش میشه، حتی وفاداری نسبت به رفیق هم فراموش میشه. تمام توجهات به منافع شخصی و لذت‌های شخصی معطوف میشه و همینطور نسبت به زندگی مردم بی تفاوت میشند. وقتی دنبال لذایذ مادی هستند، حالا از هر راهی فراهم شد، ممکنه کسانی متدین باشند، نخوان به حرام آلوده بشن، اما شیطان فریبشون. اول امور مشتبهی پیش میاد، یعنی این که معلوم نیست حرام باشه، یقینی نیست، مشتبه هست و ارتکابش اشکال نداره. از مشتبه کم کم میره گناهان کوچیک، صغایر، کمک کمک آدم کشیده میشه به فسادهای بزرگ. امام راهب رضوان الله علیه رفع الله درجته بارها روی این نکته تأکید میفرمودند که اون کسانی که منحرف شدند، اینها از اول به اون انحرافات مبتلا نشده، آرام آرام کشیده شد. اگر میخواییم ما مبتلا نشیم به اون فسادهای مالی که کسانی مبتلا شدن، از اول باید یک حریمی قائل باشیم. سعی کنیم از هر مالی استفاده نکنیم، رعایت بکنیم حتی المقدور از اموال غیر مشتبه استفاده کنیم. اگر مجبور هستیم از امور غیر مشتبه استفاده کنیم، اقلا یک اجازه ای از ولی فقیه بگیریم و یک سهمی برای رد مظالم در نظر بگیریم که اگر از این مشتبهات استفاده می کنیم، به اندازه توانمون ماهی سالی مبلغی به عنوان رد مظالم بدیم که اگر مشتبهاتی در اموال ما بوده صرف کردیم، اینها را به این وسیله جبران کنیم. به هر حال تقید داشته باشیم، احتمال داشته باشیم این که روزیمون حلال باشه. این مسئله مهمی است. امروز متاسفانه بسیاری از کسانی که حتی سوابق درخشانی در امور خیر، در انقلاب، در جبهه داشتن، آلوده شدن به فسادهای مالی. اینها از ما هم دور نیست. نباید فکر کنیم که ما یه تافته جدا بافته هستیم، هرگز به این چیزا مبتلا نمیشیم. شیطان همیشه حاضر است و راه را برای انحراف آدم باز میکنه. اگه حواسمون رو جمع نکنیم، بی اعتنا باشیم، حالا هر چی شد شد، فعلا حالا زندگی ما تأمین بشه، بعد فکرشو میکنیم که چیکارش بکنیم، بعد حلالش میکنیم. اینها دامهای شیطانیست که انسان را به فساد میکشونه. است احتمام داشته باشیم به اینکه روزیمون حلال باشه. یکی هم مسئله حقوق اخوان و دوستان، یکی از بزرگترین وظایف اخلاقی انسان به خصوص شیعیان و پیروان مکتب امام صادق سلام الله علیه که در روایات فراوانی تأکید شده، رعایت حقوق دوستان و اخوان. اخوان در تعبیرات عربی و اسلامی مخصوص به اشخاص خاصی نیست، یک تعبیر عامی است، تقریبا شبیه تعبیر برادر است که در بعد از انقلاب در بین در فرهنگ ما رایج شد. مؤمنین به هم دیگه برادر میگن، یه همچه تعبیری است. حقوق اخوان یعنی حقوق دوستان، حقوق رفقا، کسانی که با آدم معاشرت دارن. در اسلام در مکتب تشیع به خصوص حقوق زیادی برای دوستان و اخوان تعیین شده که باید اینا را بشناسیم و رعایت کنیم و نسبت به دوستان وفادار باشیم. این یک ارزش انسانی است که در اسلام و به خصوص در تشیع مورد تأکید فراوان قرار گرفته. این بخشی از نامه امیرالمؤمنین به امام حسن صلوات الله علیه ما، همونطور که در دو سه جلسه اخیر عنایت فرمودید، مربوط به همین مسائل معاشرت و حقوق برادران و کیفیت انتخاب رفیق و رعایت حال دوست و رفیق و مسائلی از این قبیل بود. یکی از مسائل این است که ابتداءً آدم وقتی میخواد در زندگی رفیق انتخاب بکنه، ممکنه به کسی علاقمند باشه، دلش بخواد با او ارتباط داشته باشه، حالا به هر دلیلی، یا به خاطر اینکه تقوای چشمگیری داره، یا به خاطر اینکه معلومات زیادی داره، یا کمالاتی، ولی اتفاقا طرف تمایلی نداره. هر چه آدم میخواد با اون نزدیک بشه، ارتباط برقرار بکنه، رفاقت بکنه، اون تمایلی نشون نمیده. امیرالمومنین در این فراز از کلامشون حتی به این نکته هم عنایت فرمودن اگر اون کسی که میخوای باش رفاقت داشته باشی و رابطه دوستانه برقرار کنه به تو تمایلی نداره، تو اصرار نکن. این کار باعث این میشه که تو ذلیل بشی، خار بشی، سبک بشی. دوستانی دیگه هستند که شما بتونید با اونها ارتباط برقرار بکنید و روابط صمیمی داشته باشید. اگر اصرار بکنی و اون تمایلی نداشته باشه، یه وقت زیادی صرف کردی، نیروی زیادی صرف کردی، بهره‌ای نمیبری، خودت هم رو خار کردی. بنابراین برای انتخاب رفیق سعی کن با کسانی رفاقت بکنی که اونها هم مایل باشن با تو رفیق باشن، یک سویه یک طرفه نباشه، چه خوشبی مهربانی هر دو سر می. این یک دستور معاشرتی اجتماعی است. البته برای دو نفر مؤمنی که مراتب خوبی از ایمان را داشته باشند، معیار انتخاب رفیق ایمان خواهد بود. وقتی هر دو ایمان داشته باشند، از فهم و عقل خوبی برخوردار باشند، هر دو به هم دیگه علاقمند خواهند شد. مسائل دیگه ملاک رفاقت قرار نمیگیره. ولی همطور که بارها عرض کردم، این دستورات مخصوص کسانی نیست که مراتب عالیه ایمان را داشته باشند. یک دستورات اجتماعی است برای عموم مردم. هر کسی در حد خودش میتونه در زندگی از اینا استفاده کنه. حتی غیر مؤمنین، حتی غیر مسلمین هم از این دستورات اخلاقی و اجتماعی میتونن استفاده کنن. بنابراین یه دستور کلی است که آدم در محیطی که میخواد زندگی کنه با کسانی روابط داشته باشه، اگر طرف علاقه نداره، بیمیل هست، آدم اصرار نکنه، این نتیجه خوبی نخواهد داشت. حالا فروعی داره، ممکنه مثلا این بیمیلی طرف مال سوء تفاهمی باشه که پیش آمده، سوء ظنی براش حاصل شده، اونقدر در طرف عوامل زیادی برای این که آدم رابطه برقرار کنه وجود داره، آدم دلش میخواد از معنویات او، از فضایل او استفاده کنه، ولی او سوء تفاهمی پیدا شده برای، خب اونا سعی کنه که اون سوء تفاهم رو برطرف کنه. این یه مسئله دیگریست. ولی حالا در شرایطی که او تمایلی نداره، اصرار کردن جز اتلاف وقت و پشیمانی بعد نتیجه نخواهد داشت. می فرماید ولا ترغبن فی من زهد فیک، اگر کسی نسبت به تو بیمیل هست، بی رغبت هست، تو نسبت به او رغبت نشون نده، اصرار نکن که با او رابطه برقرار کنی. این در آغاز کاره که آدم میخواد با یک کسی رفیق باشه، اگر اون میلی ندارد، این آدم به زور خودشو بر او تحمیل نکنه. خب حالا بعد از این که آدم دوستی انتخاب کرد و طرفین نسبت به هم دیگه علاقمند شدن، میل داشتن با هم رابطه دوستانه داشته باشند و این رابطه برقرار شد، بعد طرف به دلایلی بیمیل شد، یعنی اول آدم انتخاب صحیح داشت و طرف هم علاقمند بود، یه کار بیهوده و ناعقلانه ای نکرده بود، بعد به هر دلیلی طرف دیگه علاقمند نبود که ادامه بده رفاقتش را، اینجا چه کنیم؟ آیا اینجا مثل همون حالت اول هست که بگیم حالا که تو میل نداری منم مثل تو، حالا که تو مثلا حقوق رفاقت را رعایت نمی کنی منم مقابله به مثل می دارم؟ اینجا باید این دستور العمل را عمل کرد یا اینجا دستور العمل دیگریست؟ اگر رفاقت صحیحی برقرار شد، طبعا برای یک مسلمان مؤمن رفیقی که برای زندگی دینیش مفید باشه، و به هر حال حالا در هر شرایطی دو نفر رفاقت مطلوبی، عقل پسندی، خدا پسندی داشتن، اگر یک طرف سرد شد، بیمیلی نشون داد یا حتی اقدام به قطع رابطه کرد، ما نباید این کار را انجام بدیم، برعکس ما باید تلاش کنیم این پیوندی که در حال گسستن هست تقویتش کنیم. رفیق را به این زودی نباید دست داد. اول آدم خودش را نباید تحمیل کنه بر دیگران، ولی اگر رفاقت برقرار شد نباید به زودی ها گذاشت که پاره بشه. در اینجا بیانات مختلفی هست، سابقا هم تعبیراتی در همین نامه هم ناظر به همین مطلب بود، اینجا یک بیان دیگری حضرت می‌فرماید وقتی در چنین وضعی قرار می‌گیری که رفیقت می‌خواد از تو ببره، اما تو نباید ببری، باید دفاعت رو حفظ کنی، این زود کوتاه نیاد. این مثل یک نبردی می‌مونه، مثل دو نفر می‌مونه که دارن کشتی می‌گیرن، او می‌خواد از یک طرف پیروز بشه در قطع رابطه، و تو باید سعی کنیم پیروز بشی در حفظ رابطه. اینجا سعی کن که نیروی تو بر او غالب باشد، نه نیروی او بر تو. می فرماید نسبت به کسی که میخواد از تو ببره، مبادا نیروی او بر تو غالب باشد، سعی کن نیروی تو بر او غالب باشد، مبادا ضعیفتر از او باشی، او اگه عرضه داره که ببره، تو باید عرضه داشته باشی که نگذاری ببری. تعبیری است که انسان را تشجیع میکنه برای این که با تمام نیروش مقاومت کنه و نگذاره که رابطه رفاقت از بین بره. میفرماد لا یکونن اخوک اقوا علی قطیعتک منک علی صلته. مبادا رفیق تو قوتش بر قطع رابطه بیشتر از قوت تو بر حفظ رابطه باشد. یعنی اگر او برید و تو هم تسلیم شدی، تو ضعیفتر از او هست، تو تسلیم او شدی، او میخواست رفاقتشو ببره، تو هم تسلیم شدی، پس تو ضعیفتر از او هست. تو باید قویتر باشی، یعنی نگذاری که او این رابطه را ببری. اگر رفاقت خدا پسندی هست، باید حتما این را حفظ کنی و نگذاری به این آسونی رفیق از دست بری. رفیق خیلی قیمت داره برای زندگی. ولا تکونن علی الاساءت اقوا منک علی الاحسان. این یه مقایسه است که انه یه همچه صحنه ای را مجسم میکنه که دو نفر دارن با هم کشتی میگیرن. حضرت میفرماد سعی کن تو قوی تر باشی. او میخواد ببره و شما میخوای وزل کنی، حفظ کنی. سعی کن تو قوی تر باشی و نگذاری که او موفق بشه به قطع رابطه. یک مقایسه دیگه ای هم میفرماد. خب انسان قوت داره، نیرو داره، قدرت داره، میتونه کارهای مختلفی انجام بده. خب انسان نسبت به دوستش هم میتونه احسان کنه، خیرخواهی کنه، دلسوزی کنه، خدمت کنه، مهربانی کنه و هم میتونه بیمهری کنه، بیوفایی کنه. هر دوش در اختیار انسان هست. در یک مقایسه هم این دوتا کار را با هم مقایسه میفرماید. میفرماید قدرت تو بر احسان کمتر از قدرت تو بر اساءه نباشی. سعی کن توانت بر این، بر خیرخواهی، دلسوزی، مهربانی نسبت به رفیق بیشتر باشه. یعنی اگر در یک حالی قرار گرفتی که دو تا عامل در درون تو با هم کشمکش داره، یه عامل میگه که ولش کن، دیدی اونجا بیوفایی کرد، دیدی اونجا پشت سر تو حرف زد، دیدی اونجا به تو کمک نکرد، ولش کن اینا. از یک طرف هم این ارزش حفظ رفاقت، وفاداری، اینم میگه نه، نگذار رفاقت از بین بره. این دوتا عامل با هم میجنگن. در تشریح قبلی، در مقایسه قبلی، مقایسه بود بین انسان با رفیقش که با هم دیگه میجنگن. در اینجا مقایسه است بین دوتا گرایشی که در درون انسان هست. یکی میکشونه انسان را به قطع رفاقت، یکی میکشونه به ادامه رفاقت. میفرماد سعی کن این عامل را تقویت کنی، عاملی که تو را به احسان، به وفاداری، به خدمت کردن دعوت میکنه، این را تقویت کن. مبادا اون عامل، اون عامل دیگه بر تو غالب بشه و باعث میشه که نسبت به رفیق بیمهری کنی، بیوفایی کنی. ولا تکونن علی الاساءت اقوا منک علی الاحسان. قدرت تو بر بدکاری مبادا بیشتر باشه از قدرت تو بر نیکوکاری. سعی کن قدرت بر احسان را بچربان، اون را غالب کنی. یعنی عملا همیشه خیرخواه دیگران باشی، به اونها نیکی بکنی. ولا علی البخل اقوا منک علی البذل. در مسائل مالی پیش میاد انسان نسبت به دوستانش زمینه پیش میاد که باید خدمت بکنه. حالا مناسب است با این ایام که جشن نیکوکاری و خدمت کردن به همه در یک شرایط خاص اجتماعی مطرح است. یه عاملی انسان رو وادار میکنه که از مایملک خودش مایه بگذاره به دیگران خدمت. یه عامل هایی هم باعث میشه که آدم نه اقلا نگه از دیگران نمیخواد استفاده کنه، اون از خودش هم مایه نمیگذاره. خب اون چه انسان را وادار میکنه؟ اسم کلیش بذل و بخشش و ایناست. اون چه باعث میشه که آدم امساک بکنه؟ اسمش بخله. در اینجا هم باید سعی بکنی که قدرت تو بر بذل بیشتر از قدرت تو بر امساک باشه. هر دو عامل در انسان وجود داره، سعی کن این عامل رو تقویت کنی تا بذل و بخشش رو بر دیگران بیشتر کنی، نه اینکه اون عاملی که تو را دعوت به بخل و امساک میکنه بر تو پیروز بشه. ولا علی البخل اقوام که علی البغل، ولا علی التقصیر اقوام که علی الفضل. اون فقط در امور مالی بود، ولی در همه کارها، گاهی حتی آدم با صحبت کردن با رفیقش میتونه به او خدمتی بکنه که از پول هم اون خدمت بر نمیاد. فرض کنید یه شکرابی شده میان دوتا دوست، یه خود صمیمیتشون کم شده، نسبت به هم کم محبت شده. در اینجا ممکنه یکی اگر پیش قدم بشه و بره از طرف عذرخواهی کنه، با محبت کنه به او و این رابطه را دوباره تقویت کنه و گرم کنه، این اثرش خیلی بیشتر از اینه که حتی یک کمک مالی بهش بکنه. یا در موارد مختلف دیگری که پای پول مستقیماً در میان نیست، خدمات یادم میتونه انجام میده نسبت به دوستانش که اینها یک نوع فضل و احسان تلقی میشه. در مقابلش هم خودداری از این کارهاست، تناسایی هست، خودگزینی هست. مبادا قوت انسان بر فضل بر احسان کمتر از قدرت انسان بر خودداری و خودگزینی باشه. تا اینجا در واقع مسائلی که مربوط به معاشرت و حفظ روابط دوستانه و برادرانه بود بیان می‌فرماید. بعد شرایطی پیش میاد که ممکنه آدم در عالم رفاقت، در عالم معاشرت یکی به دیگری نه تنها بیوفایی بکنه، حتی ظلم بکنه. در این شرایط چه کار کنیم؟ خب خیلی طبیعی است که آدم نسبت به کسی که میخواد به او تجاوز کنه، حق او رو از بین ببره، حساس هست و تا حدودی هم انسان باید اینطور باشه. یه آدم بی تفاوت باشه، هر کسی هر ظلمی به او کرد بی تفاوت باشه، این نه در زندگی دنیا نه در امور اخروی موفقیتی نخواهد داشت. انسان نباید ظلم پذیر باشه، ولی در عالم رفاقت اگر یک کسی به انسان ظلم کرد، رفیق آدم به آدم ظلم کرد، این زود نباید عکس العمل نشون داد. حتی در موارد دیگه هم اگر تحمل ظلم از دیگران آثار مثبتی داشته باشه، اونجا هم گاهی رجحان داره. به طور کلی یک مسئله در اخلاق اجتماعی مطرح است که اگر کسی به دیگری تعدی کرد، آیا در مقابلش باید آدم مقابله بمیز کنه، انتقام گیری کنه، یا باید چشم پوشی کنه، عفو کنه، اغماز کنه، سهل بگیره، بی اعتنایی بکنه. خب ما همه میدونید در دستورات شرع هر دوش را داریم. در مواردی خیلی سفارش شده به عفو، به اغماز، به گذشت. وعفو واصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم. گذشت داشته باشید، بگذارید از دوستانتون، از دیگران. مگه دوست نمیدارید خدا از شما بگذره؟ همونطور که شما انتظار دارید خدا از شما بگذره، شما هم باید از دیگران بگذرید. این آیه بسیار روشنی است در اهمیت عفو و گذشت و اغماز از دیگران. خب در مواردی هم هست که یا تجویز شده یا حتی سفارش شدید که شما هم مقابله به مصر بکنید، انتقام بگیرید، به خصوص از دشمنان دین. این جای بحث های زیادی داریم که کجا عفو بهتر است و کجا آدم باید حقشو بگیره، مقابله به مصر بکنه، انتقامشو بگیره. اگه کسی به آدم فرض کن ظلم مالی کرد، آدم در صدد برمیاد که قصاص کنه، او هم متقابلا حق شاب از اموال او بگیره. آیا بهتر اینه که آدم به هر کس و آدم ظلم کرد، چه نسبت به اموالش و نسبت به اعراضش، اصلا به روی خودش نیاره، چشم پوشی کنه؟ یا نه، همه جا باید آدم در صدد این باشه که مقابله بمیز کنه، انتقام بگیره، حق خودشو بگیره، یا تفصیلی در کاره؟ شاید از بررسی آیات و روایات و دلایلی که در این زمینه وجود داره به این نتیجه برسیم که قاعده کلی نداره. از نظر حقوقی و قانونی هر کس با آدم ظلم کرد، قانوناً حق داره که مقابله بمیز کنه. این مسئله قانونی است، مسئله اخلاقی نیست. اما از نظر اخلاقی موارد فرق میکنه. گاهی هست اگر دیگران به آدم ظلم میکنن، چشم‌پوشی کنه و آدم در صدد بر نیاد که حقشو بگیره، طرف جری میشه در کارش، باعث میشه که بعد هم نسبت به او هم نسبت به دیگران باز هم ظلم کنیم. یه مرتبه ظلم کردی طوری نشد، اثر بدی براش نداشت، این با او را جری کنه در این که این کار رو تکرار کن. اینجا به عنوان نهی از منکر برای تأدیب او گاهی لازمه آدم عکس العمل نشون بده. من از حق خودم میتونم بگذرم، راحت میتونم بگذرم، اما این صحیح نیست که او را جری کنم در گناه کردن، در کار غلط کردن. باید عکس العملی نشون بدم که دیگه این کار رو تکرار نکنه، هم نسبت به من هم نسبت به دیگران. به هر حال حق من را تضییع کردن یه حرف، یک حق من هست که تضییع میشه، یکم حق خداست که اون مرتکب گناه میشه. این داره به خودش بیشتر ظلم میکنه. من نباید راضی بشم که اون گناهکار بشه. اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که آدم دلسوز طرف باشه که چرا این داره گناه میکنه. نه تنها حق من را میگیره، به من ظلم میکنه. چرا باید اصلا آدم گناهکاری باشید؟ برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه اون مرتکب گناه بشید و این کار بدش را تکرار کنه، ادامه بده، باید عکس العمل نشون بده تا این یک تنبیهی بشه براش. در یه همچون مواردی قصاص کردن، مقابله به مثل کردن اولاست از عفو. برای اینکه اگر از عفو کرد، چشم‌پوشی کرد، اون جری میشه، به کار به گناهش ادامه میده. اما اگر من مقابله به مثل بکنم، مخصوصا در مراحل اولیه وقتی هست آدم جلویشو بگیره، این طرف جری نمیشه به این کار، متنبه میشه که کار بدی کرده و چه بسا دیگه با همون مقابله به مثل دیگه من انجام میدم، باعث میشه دیگه تکرار نکنه. اینجا مقابله به مثل کردن بهتر، انتقام گرفتن بهت. ولی اگر نه، اقدام کردن من، انتقام گرفتن من نه تنها او را اصلاح نمی کنه، بلکه موجب این بشه که بر رفتار بدش افزوده بشه، بر خشونتش افزوده بشه، بر بدبینیش افزوده بشه، بر دشمنیش افزوده بشه. اگه من چشم پوشی کنم، درسته او اصلاح نمیشه، اما لااقل دشمنتر نمیشه. این در چنین موردی انسان میتونه عفو بکنه، از جهت این که جلوی یک مقصده ای رو بگیره یا مانع بشه از این که بر فساد او افسوده بشه، میتوندم حقش را بگیره به خاطر اینکه از این جهت ممکنه یک تعدیبی بشه برای این طرف. و در یه مواردی است که اگه آدم عفو بکنه 100% باعث اصلاح طرف میشه، اون شرمنده میشه، باعث میشه که بفهمه که چه کار بدی کرده در مقابل کار خوب، کار بدی که او کرده. اگه شما کار خوبی انجام بدید باعث تنبهش میشه. مواردی هست اینجوری، کم هم نیست. در قرآن کریم با در دو مورد تأکید شده به این که در مقابل کارهای بد شما کار خوب انجام بدید. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی رحیم. کسی کار بدی کرد، شما اون کار بدش را با کار خوب مقابله کنید و در اثر همین کار خوبی که انجام میدید شما باعث میشه که اون عداوتش برطرف بشه و حتی به صورت یک دوست صمیمی برای شما در میاد. پس گاهی هست که انسان وقتی کار بدی از طرف میبینه، ظلمی از طرف میبینه، اگه چشم پوشی کنه نه تنها به روش نیاره تو کار بدی کردی، خیرم خیرخواهی هم بکنه براش، احسان هم بکنه، دلجویی هم ازش بکنه، عذری براش بتراشه، ولی عذر واقعی هم نداره، ولی چنین وانمود کنه که من میدونم شما یه عذری داشتید که این کارا کردید، در اثر شرایط خاصی بود و اگر اظهارم کرد که مثلا من کاری بدی کردم، آدم بگه نه مسئله نبوده، من میدونم شما یه شرایط خاصی بوده براتون پیش اومده، ولی شما هم چه آدمی نبودی که این کار رو انجام میدید. به هر حال با رفتار خوب، با حسن برخورد، ممکنه طرف را از کارش پشیمان کنید. در اینجا مسلماً عفو بهتره. و شاید اگر از نظر آمار آدم بخواد بررسی بکنه، اینجور موارد بیشتر باشه، مواردی که عفو اولویت داره. خب حالا آدم که میخواد از ظلم کسی، به خصوص ظلم رفیق، حالا یه آدم بیگانه ای باشه، هیچ ارتباطی نداره، این مسائل بیشتر مطرح میشه. اما در مورد رفیق آدم یک وظیفه دیگری داره، باید بیشتر تحمل کنه، وفاداری کنه. در اینجا اگر آدم از رفیقش ظلمی دید، گاهی ظلم دیدن از یک رفیق برای آدم تلختر از دیگرانه. بیگانه با آدم ظلم بکنه خیلی بهش سنگین نمیشه تا آدم رفیقش بهش ظلم بکنه و تحملش سختره و تلختره. ولی خب حالا میخواد این ارزش رو رعایت کنه، میخواد از ظلمی که رفیقش کرده صرف نظر کنه، چجور خودش رو قانع کنه؟ مخصوصا این حساسیتی که نسبت به دوست داره، میگن اگر یک گلی از طرف دوست با آدم پرتاب بشه، این دردناکتر از سنگی است که دشمن با آدم بزنه. خب حالا من خواستم نسبت به دوستم، به رفیقم، در مقابل این رفتار ناپسندش عکس العمل خوبی داشته باشم، چجور خودم رو قانع کنم؟ یک نکته تربیتی را در اینجا امیرالمومنین یادآوری می‌فرماید فکر کن که این کسی که به تو ظلم کرد، این به تو بیشتر ضرر می‌زنه یا به خودش؟ او با این ظلمی که می‌کنه یک گناهی کرد، این گناه موجب این میشه که عذابی برای او بشه و عوارض زیادی بر این مترتب خواهد شد. اولا خدا اینا ندیده نمیگیره، برای کسانی که ستم بکنند بر دیگران در همین دنیا هم مکافاتهای خدا قرار میگیره. به علاوه موجب یک گناهی میشه، از این دنیا که رفت با اون واسطه اون گناهش معذب خواهد شد. اگه حساب بکنی با این ظلم کوچکی که به تو کرد چقدر به خودش ظلم کرده، خواهی دید که این در واقع به ضرر خودش بیشتر اقدام کرده تا به تو. برای تو ممکن است یک مال مختصری از تو سلب شده باشه، یا یه بی احترامی این کرده، و به هر حال یه چیز گذرایی است، شاید بعد از یک دو تا اصلا فراموش کنی، اما این اثر گناهی که مرتکب شده این برای خودش باقی میمونه و تا تو او را نبخشی خدا هم او را نمیبخشه. پس او در واقع به ضرر خودش بیشتر اقدام کرده به تو. از طرف دیگه زمینه ای فراهم کرده که اگر تو ازش اغماز کنی تو ثواب میبری به واسطه عفوی که انجام میدی، تو ثواب میبری. پس در واقع یک زمینه برای نفع تو هم فراهم کرده. پس اگر فکر بکنه آدم به این صورت که وقتی کسی ظلم میکنه بیشتر به خودش ضرر زده و حتی یه زمینه نفعی برای منم فراهم کرده، اون وقت آسون میشه بر آدم که ازش گذشت بکنه. اما برعکس اگر هی فکر بکنه که عجب نامردی کرده، ما سالها با هم رفاقت داشتیم، حق این خدمتهایی که ما کردیم این بود، هی اینا رو تو ذهن خودش بیشتر تلقین کنه، یک از یک کاهی کوهی درست میشه، یک دشمنی عظیمی و چه بلاهایی و گرفتاریهای ممکنه به دنبالش پیش بیاد. به جای اینا اگر آدم اینجور فکر کنه که عجب به خودش ستم کرد، این گناه مرتکب شد، آخرت خودش رو به خطر انداخت، از یه طرف هم زمینه برای ما فراهم کرد که اگر عفو کنیم چقدر ما ثواب می‌بریم، اگر اینجور فکرها رو بکنه خیلی راحت زمینه روحی و روانی براش پیدا میشه که عفو کنه، گذشت کنه و ندیده بگیره. این معناش این نیست که آدم باید روحیه ظلم پذیر داشته باشه، اون یه مسئله دیگریست، به خصوص در مسائل اجتماعی. اونجا که ظلم اجتماعیست آدم نباید به این آسونی ها تن در بیده، آدم باید ظلم ستیز باشه با ظالمان و کسانی که به جامعه اسلامی و مخصوصا به دین ظلم میکنن، و اونها آدم باید سرسخت باشه. اما در مسائل شخصی اونجا که ظلم به شخص من میشه، در مواردی که موجب فسادی نمیشه سعی کنم عفو کنم، گذشت کنم، و برای اینکه زمینه روانی برای عفو فراهم بشه فکر کنم که این ظلمی که به من کرده بیشتر به خودش ضرر زده و برای من ضرر چندانی نبوده، بلکه زمینه نفع هم فراهم شده. و لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک، اگه کسی به تو ظلم کرد خیلی این ظلم بر تو گران نباشه، هی به خودت تلقین نکن که عجب کار بدی کرد، خیلی کار گناه سنگینی مرتکب شد، این از کاری بکن این سبک بشه، داد چیز کوچکی بشه در نظر تو. و انما، حالا راهش چیه، من چیکار کنم که ظلم طرف در نظرم کوچک بشه، بزرگ نیاد؟ راهش رو نشون میده، انما یسعا فی مضرته و نفعه، این داره کاری که انجام میده بیشتر به ضرر خودش داره کار میکنه. وقتی به این صورت فکر بکنی اون وقت راحت میشه برات که از ظلم اون صرف نظر بکنی، اغماز بکنی و اینو تو ذهن خودت خیلی بزرگ نکنی تا موجب دشمنی و بعد مشکلاتی پیش بیاد. و نهایتاً یک دستور اخلاقی و اجتماعی دیگری را یادآور میشن که ما باید همیشه در نظر داشته باشیم کسانی که به ما خدمت میکنن در ما به اونها پاداش مناسبی بدیم. نباشد که کسانی، دوستانی به ما خدماتی انجام دادن، ما این خدمات ندیده بگیریم، فراموش کنیم و به جای این که خدمت بکنیم حتی گاهی تقصیراتی هم از ما سر بزنیم. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم که به ما توفیق استفاده از معارف اهل بیت بیشتر عنایت بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، امام راهد را با ائمه هدا محشور بفرما، مقام معظم رهبری سایهشون بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.